بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. در اینکه سوره مبارکه نساء مدنی است یا مکی، مقداری از بحثش در نوبت قبل گذشت. بعضی ها خواستن بگوین چون صدر این سوره کلمه یا ایها الناس دارد و هر جا یا ایها الناس هست در مکه نازل شد، پس بخش اول این سوره در مکه نازل شد یا کل این سوره در مکه نازل شد. این هم گفتن تام نیست، برای اینکه سوره مبارکه بقره در مدینه نازل شد، با اینکه در دو جای این سوره سخن از یا ایها الناس است. یکی در آیه 21 سوره بقره است که فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، که از نظر مضمون هم نزدیک به ناگه است. یکی هم آیه دیگر سوره مبارکه بقره است که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، آیه 172 سوره بقره. یا ایها الذین آمنوا، اون که یا ایها الذین آمنوا است. یا ایها الناس دیگری هم یا ایها الناس آیه 168 سوره بقره است که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. خب پس صرف یا ایها الناس داشتن یک آیه یا یک سوره دلیل مکی بودن او نیست. مطلب دیگر آن است که در ذیل همون آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها که در سوره مبارکه نساء و در بحث دیروز به عنوان شاهد اقامه شده است، شاهد برای کسانی که میگفتن این در مکه نازل شد، این بود که گفتن وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکه را فتح کرد و وارد کعبه شد و بت‌ها را دور انداخت و کلید را از کلیدداران کعبه گرفت و خواست به عباس بدهد، به دستور همین آیه‌ای بود که نازل شده است ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. در اینجا بعضی ها نقل کردن در همون تفسیر قرطبی ذیل همون آیه هست که وقتی حضرت وارد کعبه شد این آیه بر او نازل شده است. این البته باید با یه روایت معتبری ثابت بشود که این آیه در درون کعبه بر او نازل شده است. اما اون چرا که بعضی از همراهان رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن این بود که حضرت وقتی از درون کعبه بیرون آمد این آیه را خوند و کلید را از عثمان بن طلحه و شیبت بن طلحه و امثال زاره گرفت و به عباس داد و ما قبلن این آیه را از پیغمبر نشنیده بودیم که حضرت این آیه ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها را خوند و ما کنت سمعتها منه قبل، من قبلا از پیغمبر نشیده بودم. این هم دلیل نیست بر این که این آیه در مکه نازل شد. یه وقت از گوینده هست امیر سلام الله علیه است، این وقتی بفرماید من قبلا نشیدم یعنی قبلا نازل نشد، چون هر آیه‌ای که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل می‌شد به حضرت امیر سلام الله علیه ابلاغ می‌شد. حضرت می‌فهمود به اینکه شب یا روز در سفر یا در حضر هر اتفاقی که می‌افتاد از وحی چیزی بر پیغمبر نازل می‌شد برای من می‌خوند. ولی یک فرد دیگر اگر بگوید من قبلا نشیدم، این دلیل نیست بر اینکه قبلا این آیه نازل نشده. پس نشانه این که بعضی از آیات این سوره در مکه نازل شده باشد هم نیست. مسئله بعدی آن است که در تفسیر قرطبی آمده که این سوره در مدینه نازل شد، برای اینکه عایشه گفت وقتی این سوره نازل شده است که من همسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و عایشه معلوم است که در مدینه همسر پیغمبر بوده است. البته این تأیید هست، اما قسمت مهم شاهد همه اون شهادت درونی است، یعنی بررسی متن همین سوره نساء نشون میدهد که در فضای مدینه نازل شده است. قرآنی که تبیانا لکل شیء است خودش رو به خوبی بیان میکند، یعنی بررسی در خود سوره نشون میدهد که این در مکه نازل شد یا در مدینه نازل شد. اما محتوای این سوره، قسمت مهم این سوره مربوط به تکالیف و احکام است. و صدر این سوره درباره رعایت اصول خانوادگی، حقوق اعضای خانواده، حقوق اطفال، حقوق اولاد، حقوق ایتام و امثال ذالک است. پایان این سوره هم باز درباره رعایت اموال و حقوق خانوادگی است، مسئله ارث و مانند آن است. کی از باب نتیجه گیری به بازگشت پایان سوره به صدر سوره یه انسجامی را در این مجموع ایجاد میکند. اول سوره با جریان مسائل مالی و رعایت اصول خانوادگی و رعایت حقوق نازل شده، آخر سوره هم باز در همین زمینه میراث و رعایت حقوق خانوادگی هم سال ذالک است. اینها در باره مجموعه این سوره. اما آغاز این سوره این است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. این عنوان در اول دو تا سوره ذکر شده است، یکی همین سوره نساء است و دیگری سوره حج است. در اول سوره حج این چنین آمده است: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. اونجا یا ایها الناس اتقوس، اینجا هم یا ایها الناس اتقو. تو تفسیر امام رازی هم هست که این سوره نساء چهارمین سوره از قسمت اول قرآن است، یعنی از جزء اول تا جزء 15، و اون سوره حج هم چهارمین سوره از قسمت دوم قرآن است، یعنی از جزء 16 تا پایان سوره. این نیمه اول قرآن در سوره چهارم نساء قرار گرفت که اولش یا ایها الناس اتقوا است. در نیمه دوم قرآن هم چهارمین سورهش سوره حج است که اولش یا ایها الناس اتقوا است. اینا خب دیگه مطالب غیر مهمیه، عمده برهان مسئله است. چون ذات اقدس اله فرمود قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، قسمت مهم معارف و اخلاق و خطوط کلی عبادات در قرآن معلل است. البته خطوط جزئی معلل نیست، برای اینکه عقلها درک نمی کند اون تعبدها و رازها را مگر به رمز. اما خطوط کلی عقاید، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی عبادات در قرآن معلل است، علتش ذکر شده. تقوا، عبادت و اطاعت و مانند آن از اموری است که در قرآن معلل است، علتش ذکر شده است. در اینجا هم فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. این تعلیق وصف مشعر به علیت است. اگر بگوین احسن الی من احسن الیک، یا احسن من ادبکه، احسن الی من علمکه، احسن الی من ادبکه، این یه حکمی است که علت را به همراه دارد. احسن الی من ادبکه، احسن الی من علمکه، یعنی اگر این بخواهد به صورت استدلال تبیین شود، اون تعلیم و تأدیب حد وسط قرار میگیرد. گفته میشود مثلا زید مؤدب امر است و هر مؤدبی شایان احسان است و زید شایان احسان است. این وصف میتواند حد وسط دلیل قرار بگیرد. در این گونه از موارد میگن تعلیق هوش بر وصف مشعه به علیت است. آیاتی که دستور تقوا میداد این چه است: یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. این دو تا برهان است. معیار در وحدت و تعدد برهان اون حد وسط است، نه نتیجه. ممکن است نتیجه دو تا برهان یکی باشد، اما اینها دو تا واقعا دو تا دلیل باشند، تکرار نباشند، تأیید هم نباشند، دو تا برهان جدا باشند. معیار در وحدت و تعدد برهان وحدت نتیجه نیست، معیار وحدت و تعدد حد وسط است. اگر حد وسط یکی بود به دو تقریب، به دو لسان، یک دلیل است نه دو دلیل. ولی اگر واقعا حد وسط دو چیز بود، این میشه دو تا برهان. مثلا اگر کسی هم معلم بود هم ولی نعمت بود، هم معلم بود هم مربی بود، مؤدب بود، دو تا کار کرد، در اینجا می شود گفت به اینکه این شخص را که تعلیم کرد،
چه سرپرستی شما را به عهده گرفت نسبت به او احسان کنید. این دو تا برهان است. مثلا میگویند زید عهده‌دار تأمین هزینه تحصیلی امر بود و هر کس عهده‌دار تأمین هزینه تحصیلی یک متعلم باشد شایان احسان است، پس زید شایان احسان است. و زید معلم هست و هر معلمی شایان احسان است، پس زید شایان احسان است. اگر دو تا وصف را در کنار هم ذکر کردند که اینها عبارت اخرى یکدیگر نبودند، تأیید نبودند، دو تا وصف جدا بودند، این میشه دو تا برهان. در این کریمه هم دو تا برهان ذکر شده است. خدا رب است، خدا خالق است. خلقت و ربوبیت دو چیز است، گرچه ملازمند اما واقعا دو تا کارند. آفریدن غیر از پروردن است. آفریدن به اصطلاح کانه تامه میدهد، یعنی چیزی را که نبود بود میکند. پرورنده کانه ناقصه میدهد، یعنی شیء موجود را به کمالاتش میرساند. یکی اصل هستی را میبخشد، دیگری به این هست کمالات زائد اعطا میکند. در جهان تکوین عم از انسان و غیر انسان خالقی برای اینها جز خدا نیست، ربی هم برای اینها جز خدا نیست. همه جهان و انسان را خدا آفرید و همه انسان و جهان را هم خدا می پروراند. مشرکین یکی را قبول دارند اما در دیگری حرف دارند. یعنی مشرکین قبول دارند که خدا انسان و جهان را آفرید. در این سؤال تا من خلق السماوات و الارض یقولون الله، خالق انسان خداست اما پرورنده انسان او نیست. حالا یا قدیسین بشرند یا ملائکن یا ستاره‌هایند یا ارباب متفرقون دیگرند. به گمان باطل اینها رب غیر از خالق است و خالق غیر از رب است. ربوبیت هم غیر از خالقیت است. ممکن است کسی خالق باشد و رب نباشد، ممکن است کسی رب باشد و خالق نباشد. ولی قرآن کریم این هر دو وصف را برای ذات اقدس اله ثابت می‌کند و اینها را ملازم هم می‌داند. می‌گوید اون کس که خالق است یقینا رب است و اون که رب است یقینا همون شخص خالق است. علی حال اینها دو تا شیء هن. وقتی دو شیء شدن می توانند دو تا حد وسط باشن، قهرن دو تا برهان به تشکیل میدن. اتقوا ربکم الذی خلقکم. اتقوا کسی که مدبر شماست، مالک است، که این رب همون تدبیر است. تربیت معنای اولی رب نیست، چون تربیت ناقص یا ایست و رب مضاعف است. رب و مالک مدبر را میگویند. البته لازمی تدبیر تربیت است. چون اون رب است، مالک است، مدبر است، پس از او بپرهیزی، اوامر او را اطاعت کنید، از نواهی او برحذر باشید. چون او خالق است، اصل هستی را به شما اعطا کرده است، اوامر او را اطاعت کنید، او را عبادت کنید، از نواهیش بپرهیزید و مانند اون. این دو تا دلیل است. در بعضی از آیات هر دو دلیل ذکر می شود، در بعضی از آیات یک دلیل ذکر می شود. مثلا همون آیه 21 سوره مبارکه بقره این چنین آمده است، هر دو دلیل ذکر شده است. آیه 21 سوره بقره است: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اونجا عنوان عبادت است که عبادت زمینه تقوا است. همود اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. شما را و گذشتگان شما را آفرید و گذشتگان را هم آفرید. همه را خدا خلق کرده است، هم رب شماست هم خالق شماست. عبادت کنید تا از او تقوا داشته باشید. مشابه همین آیه از بعضی از جهات در سوره مبارکه شعرا آمده که تقوا پیشه کنید خدایی که شما را آفرید و پیشینیان را خلق کرده است. والجبلت الاولین. در سوره مبارکه شعرا این چنین آمد: بل اتقوا الذی خلقکم و الجبلة الاولین. آیه 184 سوره شعرا این است که اتقوا الذی خلقکم و الجبلة الاولین. اینجا فقط از خالقیت استفاده شده است، نه از خالقیت و ربوبیت. نظیر سوره بقره یا سوره نسا. در همون سوره شعرا آیه 77 به بعد حضرت ابراهیم سلام الله علیه در احتجاجاتش میفرماد همه این بت‌هایی که شما او را میپرستیدید اینها دشمنان منند و من از همه اینها اعراض کردم الا رب العالمین الذی خلقنی فهو یهدینه والذی هو یطعمنی و یسقینه و اذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. یعنی اینجا ربوبیت را باز کرده است. ربوبیت به این است که هدایت کند، اطعام کند، سقی کند، شفا مرحمت کند، اماته کند، احیا کند، اینها پروروندن است. هر بود او مرا خلق کرد و در حالات گوناگونم می پروراند. منتها این ربوبیت را خیلی تشریح کرده است. فرمود او را باید پرستید. و همچنین آیه‌ای که خود وجود بارک است ابراهیمش استدلال کرده است که وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض، این حد وسطش فاطر بودن است. باید انسان به سمت کی متوجه باشد که فاطر است، پدید آورنده آسمان و زمین است. البته فاطر قوی تر از خالق است. خالق کسی است که یک سلسله موجودات اولیه هست، اونها را جمع می کند و شیء رو از اونها به بار می آورد. خداوند فاطر است، اول اون مواد اولیه را خلق می کند، بعد از مواد اولیه انسان می سازد. مثلا آب را، خاک را، روح را و امثال ذالک را خلق می کند، از مجموع اینها انسان به بار می آورد. اون نوع آور می شود فاطر، اونی که عدم را به اصطلاح می شکافد، که انن که عدم را شکافت و یه از نو پدید آورد، او فاطر است که فاطر قبل از خالق است. علیه حال وجهت وجهه للذی فطر السماوات والارض. چون که در سوره مبارکه طه وقتی سحره فرعون حق موسی کریم را شناختن به او ایمان آوردن، در مقابل تهدید فرعون و آل فرعون مقاومت کردند، گفتند به این که تو هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، لن نؤثرک علی ما جاء انا من البینات، آیه 72 سوره طه است. والذی فطرنا، یعنی ما هرگز دست از فاطرمون بر نمی داریم. تقض ما انتقاض انما تقضی هاد الحیات الدنیا. در سوره مبارکه یاسین هم به همین برهان استدلال شده است. در اون شهید سوره یاسین، اون کسی که من اقصی المدینه آمد و بعد شربت شهادت نوشید، حرفش این بود، آیه 21 و 22 سوره یاسین، اتبع من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون و مالی لا اعبد الذی فقرنی لعلیه ترجعون. چرا من فاطرم را عبادت نکنم؟ خدا فاطر است، فاطر باید معبود باشد، خدا معبود است. اینها آیاتی است که گاهی از مجموعه ربوبیت و خلقت استفاده شد. این در حقیقت دو تا دلیل است. گاهی از یکی از این دو دلیل استفاده شد به نام خلقت و مانند آن. در بیانات خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم در اوائل سوره مبارکه انعام مشابه این استدلال هست که می فرماید من اگر چون که خدا را اطاعت نکنم، در حقیقت ولی نعمتم را اطاعت نکردم. آیه 14 به بعد سوره انعام این است، قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض و هو یطعم ولا یطعم. هم از فاطر بودن هم از رب بودن استفاده کرد. فرمود در استدلال توحیدی به اینها بگو آیا من غیر خدا را بپرستم؟ در حالی که او فاطر است، در حالی که او مطعم است. قل اغیر الله اتخذ ولیا، که الله فاطر السماوات والارض است، بابا یطعم ولا یطعم. خب این سوره مبارکه نساء هم استدلالش از این قبیل است که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم ربکم الذی خلقکم. تفاوت سوره مبارکه نساء با سوره حج این است که حد وسط برهان در سوره نساء مبدع توحیدی است، یعنی اوصاف مبدع است. حد وسط برهان در اول سوره حج اوصاف معاد است، نه مبدع. هر کدام می تواند حد وسط باشد، یعنی می توان به شخص گفت شما باید خدا را عبادت کنید. چرا؟ چون او خالق است، چون او پرورنده و ولی نعمت است. اینها صفات مبدا. میتوان گفت خدا را باید عبادت کنید برای که او حسابرس است، اینم حد وسط. منتها این حد وسط به معاد برمیگردد، اون دو تا حد وسط به مبدا برمیگردد. در سوره حج حد وسط برهان، حد وسط برهان بعد از مسئله ربوبیت که توحید است، مسئله معاد است. همون یا ایها الناس اتقوا ربکم، این برهان اول که حد وسط مبدا است. این زلزلت ساعت شیعون عظیم، این انه برهان از اصل است. چرا اتقو؟ برای این که در قیامت یه حادثه سخت اتفاق می افتد. خب هنگام قیامت کل عالم می لرزد، سخن از زمین لرزه نیست، اونم چند ثانیه، کل عالم می لرزد. بالاخره طوریست که هیچ موجودی نمی تواند تحمل بکند. وقتی از قیامت یاد می شود، همون ثقلت السماوات والارض، ثقلت یعنی ثقلت ساعه، خود قیامت تحملش برای آسمان ها و زمین سنگین است. این چنین نیست که یک موجودی تحمل بکند موجود دیگر تحمل نکند. زلزله که میاد در یک گوشه زمین از گوشه دیگر تحمل میکند، یا احجار تحمل میکند، یا بعض جبال رواسی تحمل میکند. اصولا جبال را برای این قرار دادن که از جلوی لرزش زمین گرفته بشه و جلوی لرزش زمین را بگیرن. همون به جعلن الجبال رواسی، رواسی اون میخهایی هستن که مایه دوامی زمینن. تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه است که همون وتد به سخوره میدان ارزهی، میدان یعنی استراب، ماده یمیدو یعنی ازترب یزترهو، میدان یعنی استراب مثل نوسان. فرمود با این صخره‌ها و با این کوه‌ها جلوی میدان و استراب زمین را گرفته. خب وقتی که زلزله قیامت فرا میرسد، همه این جبال رواسی اینا هم پودر میشوند که هوا ان منصورا میشود، کلعهن منفوش میشود و مانند اون. این زلزلت ساعت شیعون از این. در اول سوره نساء دو تا برهان بر مسئله بود، منتها هر دو به مبدع برمیگشت. در اول سوره حج دو تا برهان در مسئله است، یکی به مبدع برمیگردد، یکی به معاد، که این جامع تر از اوست از یک نظر. گرچه اوصاف مبدع همون اوصاف معاد است و اوصاف معادم همون اوصاف مبدع، اما یا ایها الناس اتقوا ربکم، چرا؟ چون رب شماست. این برهان اول، این تعلیق حکم بر بحث مشعر به عدیت است. مثل این گفتن احسن الی من انعم علیک. دوم چرا اتقو؟ ان زلزلت ساعت شیعون عظیم. این دو تا برهان مرسل است. البته چون بخشی از مسائل معاد در سوره حج مطرح است، مناسب بود که آغاز سوره از معاد یادی به میان بیاورد، ولی در سوره نساء قسم مهم بخشای تکلیفی و مانند آن است، لذا دو بس از اوصاف مبدع یاد شده است. فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. نظیر سوره شعرا نفرمود خلقکم بل جبلت الاولین، جبله یعنی پیشینیان. یا نظیر سوره بقره آیه 21 نفرمود اتقوا الذی خلقکم والذین من قبلکم. در آیه 21 سوره بقره بود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. سوره بقره و سوره شعرا علاوه زان واحدن. فرمود اونجا اتقوس، اینجا اعبدو، ولی اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم که در سوره بقره است، یا خلقکم والجبلت الاولین که در سوره شعرا است. اما در این سوره نساء فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، که این همون مضمون هست، یعنی همه بشر را از یک جا آفرید، قهرن همه بشر رو او خلق کرده است. پس اون چی که در سوره شعرا به صورت والجبلت الاولین آمده، اون چی که در سوره بقره به صورت والذین من قبلکم آمده، در سوره نساء با مزایای دیگر یاد شده است، یعنی شما و همه ابنای بشر را او آفریده است. بعضی ها خیال کردن که این یا ایها الناس ناظر به خصوص مردم حجاز است، مردم مکه است و امثال زاره، برای اینکه در زیل دارد واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، اونها بودند که الله را با رحم و ارحام را با الله یک جا و شبیه هم به کنار هم مورد احترام قرار میدادن یا مورد سوگند قرار میدادن و مانند اون. ولی این هیچ شهادت نمیداد، برای اینکه خود الناس که عام است، همه رشان می شود. این یک دلیلی هم که در مسئله اقامه شده است، خواه برهان ربوبیت خواه برهان خالقیت، این دو تا برهان هم که عام است، شامل همه انسان ها می شود. این دو تقوا هم که یک وظیفه است مال همه انسان ها، این سه. بنابراین طبق این سه شاهد هیچ دلیلی نمیتوان برای اختصاص این آیه اول سوره نساء به مردم حجاز یا خصوص مردم مکه تلقی کرد، بلکه عام است. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، شما همه، اما همه را من نفس واحدتین خلق کرده است. الان هم ادب قرآن همین طور است دیگر. الان هم یا ایها الناس را کسی میشنود شایسته است اون که مؤمن است میگوید لبیک، چون خطاب خدا بالاخره جواب طلب میکند، خطابش هست، منتها یا ایها الذین آمنو با تأدیب بیشتری همراه است، وگرنه خطابهای قرآن همیشه زنده است. خب در سوره نساء یه خصیصه است که در سایر سور یا آیات نیست، برای اینکه مطالبی که در این سوره هست مستلزم آن است که این خصیصه رعایت باشد. و اون این است که فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، چون مسائل خانوادگی، بعد مسائل میراث، بعد مسائل حقوقی، بعد مسائل اخلاقی و همه اینها در کنار یکدیگر در این سوره مطرح است، باید اون سرفصل مشخص بشود. میفهمد این که شما طبق قرارداد به یک شی منتهی نیستید که بگیم شما عضو فلان حزبید یا عضو فلان هیئتی طبق قرارداد باشد. حالا که عضو فلان حزبید یا عضو فلان هیئتی نسبت به دیگر مهربان و رئوف باشید، اینطور نیست. شما واقعا به هم مرتبطید، چون واقعا به هم مرتبطید حقوق دیگر را رعایت کنید. خلقکم من نفسین واحدتین و خلق منها زوجها، شما واقعا برادر و خواهر یکدیگری. این چنین نیست که قرارداد شما را جمع کرده باشد و بر اساس قرارداد اعتباری به یکدیگر علاقه داشته باشه، این طور نیست. اگر تعاون است، اگر رعایت حقوق یکدیگر است، اگر احترام است، اگر رعایت عدم تجاوز است، همه اینها به احترام یک اصل تکوینی است، بونه که خلق کم نفس واحدته. بعد نه تنها رعایت اون بخشای اثباتی به استناد این است که ریشه همه شما یکی است، سلب اون اوصاف منفی هم به استناد همین وحدت ریشه است. تفاخر نکنید، تکبر نکنید، هیچ کس خود را برتر از دیگران نداند، که اینها هم یه سلسله وظایف حقوقی و اخلاقی است که باید رعایت بشود، به عنوان اوصاف سلبی منتفی بشود. ریشه همه اینها هم باز وحدت اصل است. بنابراین هیچ کس حق ندارد بگوید که من افضل از او هستم. اون توهم شیطانی هم در اینجا نمیاد. تازه اون چرا که شیطان توهم کرده است یه توهم بی جایی بود که گفت خلقتنی من نار و خلقتهم من طین. ولی اگر کسی بخواهد روی تفاخر حرکت کند، اون بهانه شیطان را هم ندارد. شیطان بالاخره به یه بهانه متمسک شد و استکبار کرد، گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. اما دیگران که ابناء آدمند سلام الله علیه، این بهانه را هم ندارند. در الغارات آمده که وقتی بسته امیر سلام الله علیه عرض کردن چرا مال را به سویه تقسیم میکنید، اشراف حجاز را با اوساط مردم حجاز یکسان عطا میکنید، حضرت ظاهرا دست آوردن یه مشت خاک گرفتن، فرمود این خاک اول و آخرش یکیست، اجزاش با هم فرقی نمی کنن و همه ما از یک خاکیم، از یک شخصیم، از تین و ترابیم و از آدم علیه السلامیم. آدم از تراب است و هیچ فرق بین اجزای تراب نیست. یه تفاوتی در روح است که او مایع امتیازات مالی نخواهد بود. الارواح جنود و مجنده، اون تعالی روح را به حساب افزایش مال نمی آورد. مال یه امر طبیعی و مادی است. اگر تو جهان طبیعت یه مزایایی باشد، ممکن است مزایای مادی را هم به همراه داشته باشد، ولی در جهان طبیعت هیچ تمایزی نیست. حضرت یک کار ظاهری کرده که یک مشتاق را گرفته، فرمود اجزای این خاک یکسان است. این کار مشابه همون بیان رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بعد از فتح مکه اون سخنرانی تاریخی را ایراد کرد. همون حالا کلا نظام ارزشی عوض شد. ان الله سبحانه و تعالی قد ذهب بالاسلام بتفاخره، ذهب بتفاخر الابا، یعنی اون افتخارات جاهلی را ذهب به، یعنی اونا رو برد، از ذهبه او در حقیقه. دیگر نظام ارزشی کلن عوض شد. کسی بگوید من از این قبیلم، آبایم این چنین، اجدادم اون چنان، اینا کلن رخت بربست. تفاخر بالآبا فبود، کلن نظام عوض شد. این رو در فتح مکه به صورت رسمی اعلام کرد. بعد فرمود همه مردم از آدمن و آدمم من تراب است. اون کاری که است امیر سلام الله علیه کرده است به استناد کاری است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم انجام داد. یه برهان دیگری هم هست امیر ارائه کرد که اون برهان دیگر هم در بیانات هست رسول صلی الله علیه و سلم هست. وقتی که به حضرت عرض کردن، یعنی به حضرت امیر عرض کردن چطور بین افراد تفاوت قائل نیستید، فرمود من مراجعه کردم به قرآن کریم، دیدم بین بنی اسماعیل و بنی اسحاق خدا فرق نگذاشت. بنی اسماعیل هاجر زادن، بالاخره بنی اسحاق سار زادن. خب بین سار و هاجر به حسب ظاهر خیلی فرق بود. اون یه خدمتگزار سادی بود و اون همسر رومندی بود برای ابراهیم سلام الله علیه. فرمود ما وقتی که به قرآن مراجعه کردم دیدم خدا بین بنی اسماعیل و بین بنی اسحاق فرق نگذاشت. گرچه پدرشون یکی بود ولی مادر بالاخره دو تا شخصیت بود، یکی هاجر بود و یکی ساره، و خدا این امتیازات را اصلا به حساب نیاورد. معلوم بشه امتیازات مطرح نیست. خب و مشابه این بیانم تو فرمایشات است رسول صلی الله علیه و سلم در همون خطبه حجۃ الوداع و سایر خطب هست. در اینجا که مسائل خانوادگی و حقوق اجتماعی و رعایت مسائل انبال و اولاد و زن و مرد و برادر و خواهر و همسال ذالک را این سوره مبسوطاً به عهده می‌گیرد، باید اول تلقین کند به اینکه همه شما از یک ریشه ای. پس بنابراین نه کسی باید خیال مزایای بیشتر داشته باشد، نه به خودش اجازه فخر فروشی بدهد. یه سلسله امتیازاتی است که مال ارواح انسان هاست. اونجا هر که ممتاز تر است متواضع تر است و خاکسار تر، او لازم به گفتن نیست. او اونجا هر که بالاتر رفت خودش پایین میاد. نباید ما به او بگوییم که همه تون از خاکی. اونجا هر که بالا رفت متواضع تر است. اما در نشأه طبیعت است که هر کسی بالاتر رفت، یعنی در نشأه طبیعت متمکن تر شد، زرق و برق دارتر شد، خیال میکند یحسب و ان ماله و اخرده، خیال میکند احسن و منه اساسا رعیا، به او باید تذکر داد که اینها تو رو بالا نبرده. اما در اون جهت، در جهت معنوی، انسان واقعا بالا می رود و بالا رفتن او مایه تواضع او راحت است. ولی در نشأه طبیعت اگر یه عده هم احسن و اساسا رعیا شدن یا تلاش و کوشش کردن ان تکون امتون هی اربا من امه، اینا در معرض خطرن. باید به اینها گفت که عین تذهبون، اصل شما که یکیست، همه شما که از آدمید، آدمم که از خاک است، بشید افتخار بکنید. الحمدلله رب العالمین.